بسم الله الرحمن الرحیم. درس کفایت الاصول جلد اول صفحه 286 سطر چهارم، استاد مروی، جلسه 209، مورخه 14/8/76.
تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
به علت اینکه قسمت معظم جلسه 209 به خاطر نقص فنی ضبط نشده است، لذا جهت عدم نقصان بحث جزوه این قسمت قرائت می‌شود. بسم الله الرحمن الرحیم. لا ما امر به لعجل تعبد به ولا ما یتوقف صحته على النیه ولا ما لا یعلم انتصار المصلحة فیها فی شیء. عرض شد که بحث در این بود که آیا نهی از شیء دلالت بر فساد می کند یا خیر. مرحوم آخوند فرمودن که این شیء اعم از عبادات و معاملات. در امر چهارم وارد شدند به ذکر معنای عبادت و تفسیر آن که نظر خودشان را بیان کردند. حال در اینجا سه تعریف دیگر را نقل می کنند و دو اشکال بر این سه تعریف وارد می کنند و از یک اشکال جواب می دهند و اشکال دیگر را بر این سه تعریف می پذیرند. تعریف اول از شیخ انصاری که ایشان فرموده است که عبادت چیزی که ما به آن امر شده این به خاطر تعبد. تعریف دوم از صاحب قوانین است که ایشان فرموده است عبادت چیزی که صحت آن توقف بر نیت و قصد دارد، مثلا شستن لباس و پاک نمودن آن از نجاست توقف بر نیت ندارد، پس عبادت نیست. ولی نماز توقف بر نیت دارد، پس نماز عبادت است. تعریف سوم این تعریف نیز از ظاهر قوانین است که ایشان می فرمایند عبادت عملی که اجمالاً می دانی آن عمل مصلحت دارد ولی این مصلحت را مشخصاً نمی دانی، به این عمل عبادت می دهند. به این سه تعریف دو اشکال شده است. اشکال اول این است که گفتند این تعریفات جامع افراد و مانع اغیار نمی باشند. مثلا در تعریف دوم گفتند که عبادت چیزی که توقف بر نیت دارد. این تعریف مانع اغیار نمی باشد به خاطر اینکه فقها می گویند که اداء دین توقف بر نیت دارد، لذا اگر کسی از شما پول طلب دارد و شما به قصد هدیه پول را به او بدهید اداء دین نشده است و همچنین اگر بدون قصد هم به او پول بدهید اداء دین نشده، بلکه باید به قصد اداء دین پول را به او بدهید. پس این واجب توقف بر نیت دارد، با اینکه واجب توسلی و عبادت نمی باشد. پس این تعریف مانع اغیار نیست. در مورد تعریف سوم گفتند که این تعریف جامع افراد نمی باشد، زیرا ایشان فرمودند که عبادت چیزی که مصلحت مشخصش را ما نمی دانیم. در اینجا ما سؤال می کنیم که زکات فطره عبادت است یا خیر؟ بلا شک باید گفت که عبادت است و واجب تعبدی است و مصلحت مشخص آن را هم ما می دانیم که مصلحت مشخص آن عبارت است از رسیدگی به فقرا و دستگیری از مستمندان. پس بنابراین این عمل زکات فطره طبق تعریف سوم باید واجب تعبدی نباشد، با اینکه واجب تعبدی است. در مورد تعریف اول هم گفتند که این تعریف دچار دور است، به خاطر اینکه شیخ انصاری فرمودند که عبادت چیزی است که ما به آن امر شده ایم به خاطر تعبد. حال مستشکل میگوید که تعبد از عبادت مشتق شده است، لذا در تعریف عبادت خود عبادت اخته شده است و این مستلزم دور است. مرحوم آخوند از این اشکال یک جواب کلی می دهند که ظاهراً در 8 جای کفایه به آن اشاره می شود. جواب مرحوم آخوند این است که می فرمایند ما بارها گفته ایم که اگر تعریف حقیقی باشد باید جامع افراد و مانع اغیار باشد و دور هم در آن راه پیدا نکنند. ولی اگر تعریف لفظی و شرح الاسمی باشد لازم نیست که تعریف هیچ کدام از این شرایط و خصوصیات را داشته باشد. و در علم اصول گفته ایم که تعریف این گونه اصطلاحات تعریف حقیقی نیست، بلکه تعریف شرح الاسمی، یعنی با این تعریف ما میخواهیم که این عنوان را به ذهن شنونده نزدیک کنیم. حال جامع افراد باشد یا نباشد، مانع اغیار باشد یا نباشد، اینها مهم نیست. قبل از بیان اشکال دوم به ذکر مقدمه ای می پردازیم. مقدمه این است که ما در بحث اجتماع امر و نهی گفتیم که عملی که مبعد است دیگر نمیتواند مقرب باشد. حال میگوییم که عکس این مسئله هم درست است، به این معنا که عملی که مقرر و مأمور به باشد و یک عنوان هم بیشتر نداشته باشد مطلوب مولاست و دیگر محال است که چنین عملی منهی عنه باشد. اشکال دوم این است که مرحوم آخوند می‌فرمایند در هر سه تعریف شما عبادت را جوری تعریف کردید که لازمه تعریفتان این است که آن شیء امر داشته باشد. مثلا در تعریف اول صریحا گفتی که عبادت یعنی ما امر به، و در تعریف دوم گفتی که عبادت چیزی که صحت آن توقف بر نیت دارد، و معنای این تعریف این است که شما امر داشتن عمل و انجام دادن آن را قطعی و مفروغ عن گرفته اید، ولی میگویید که صحت این عبادت توقف بر نیت دارد. و در تعریف سوم هم باز شما امر داشتن عمل را قطعی گرفتیم و گفتیم که شیء امر دارد لذا مصلحت قطعی هم دارد، ولی ما مصلحت آن را نمی دانیم. حال اگر عبادت چیزیست که امر دارد دیگر معنا ندارد که به مأمور به نهی تعلق بگیرد. پس شما عبادت را به شکلی معنا نمودید که تعلق نهی به آن محال شد. و حالان که بحث ما در این است که اگر نهی به عبادت تعلق گرفت آیا عبادت فاسد می شود یا خیر، پس بنابراین بهترین بیان تفسیر مرحوم آخوند است که فرمودند عبادت یعنی عملی که یا مطلوب ذاتی ولو امر ندارد و یا عملی است که اگر امر می داشت لازم بود که به قصد قربت انجام شود. پس بنابراین مرحوم آخوند در تفسیرشان وجود امر را دخالت ندادند، ولی در این سه تعریف وجود امر مفروغ عن و قطعی شد، لذا این سه تعریف باطل است. الخامس انه لا يدخل في عنوان النزاع الا ما كان قابلا للاتصاف بالصحه والفساد بان یکون تارتا تاما یترتب علیه ما یترقب عن من الاثر و اخرى لا کذالک. امر پنجم این است که مرحوم آخوند در این امر دو مطلب را بیان می کنند که یکی مفصل است و دیگری مختصر. مطلب اول این است که می فرمایند ما عنوان بحث را این گونه مطرح می کنیم که آیا نهی از شیء دلالت بر فساد می کند یا خیر. مرحوم آخوند می فرمایند که مراد از این شیء در اینجا هر چیزی نیست، بلکه مراد شیئی که متصف به صحت و فساد بشود. یعنی مرادمان از این شیء یک شیئی که هم میتواند صحیح واقع شود، دارای اثر شرعی باشد، و هم میتواند فاسد باشد بدون اثر شدید باشد. مثلا نماز در عنوان بحث داخل است، چون ممکن است که انسان نماز را با همه شرایط بخواند و صحیح باشد، و ممکن هم هست که نماز شرطی را نداشته باشد و فاسد باشد. یا مثلا بی در محل نظام و عنوان بحث داخل است، چون ممکن است که انسان عقد بی را منجز بخواند، لذا این عقد صحیح باشد و اثر شرعی داشته باشد، و ممکن است که انسان عقد بی را معلق بخواند، لذا این عقد فاسد باشد و اثر شرعی نداشته باشد. این موارد داخل در عنوان بحث است. ولیکن مرحوم آخوند می فرمایند که مواردی که یک شیء صحیح و فاسد ندارد از محل بحث خارج است، و لذا به دو مورد اشاره می کنند. مورد اول، عملی که به هیچ وجه اثر شرعی ندارد از محل بحث خارج است و معنا ندارد که ما بگوییم صحیح است یا فاسد است، مثل خوابیدن که چون اثر شرعی بر خوابیدن مترتب نیست از محل بحث ما خارج است. مورد دوم، عملی که همیشه ملازمه دارد با اثری، اینجا هم از محل بحث خارج است، چون این عمل نمی تواند گاهی اثر داشته باشد پس صحیح باشد، و گاهی اثر نداشته باشد پس فاسد باشد، چون فرض این است که این عمل همیشه اثر دارد، پس این عمل هم از محل بحث خارج است. مثلا اتلاف مال غیر به هر شکلی که باشد، عمدن باشد یا سهرن، با اختیار باشد یا نسیانن و غیره، همیشه اثر دارد، و اثر آن ضمانت است، به این معنا که هر وقت انسان مال غیر را تلف نمود ضامن است. لذا این مورد هم از محل بحث خارج است، چون هیچگاه فرض نمی شود که این اثر از این شی منفک شود. لذا اگر ما بیاییم و بحث کنیم که اگر مولا از اتلاف مال غیر نهی کرد، آیا این اتلاف اثر دارد و صحیح است یا فاسده؟ صحیح نیست و این بحث در اینجا معنا ندارد، چون اتلاف مال غیر همیشه اثر دارد و اثرش هم ضمانت است. پس نتیجه این مطلب این شد که مرحوم آخوند می فرمایند که در این محل نزاع شیئی محل بحث است که قابلیت استصاف به صحت و فساد را داشته باشد و اشیایی که متصف به صحت و فساد نیستند از محل بحث خارج خواهند بود. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
یعنی مرادمون از این شیء یه شیئی است که هم میتونه صحیح واقع بشه، یعنی دارای اثر شرعی، و هم میتونه فاسد باشه، یعنی بدون اثر شرعی. مثلا نماز در این عنوان بحث داخل، چون انسان ممکنه نماز رو با همه شرایط بخونه صحیح باشه، ممکنه نماز یه شرط نداشته باشه فاسد باشه. یا مثل بیع مثلا، اینجا در محل نزاع داخله، ممکنه انسان عقد بیع رو منجز بخانه، لذا این عقد صحیح باشه، اثر شرعی داشته باشه. ممکنه این عقد رو معلق انسان بخانه، فاسد باشه، اثر شرعی نداشته بود. خب این موارد داخل در بحث است، ولیکن می فرماین مواردی که یک شی صحیح و فاسد نداره از محل بحث خارجه، لذا به دو مورد اشاره میکنه. مورد اول میفرماین عملی که به هیچ وجه اثر شرعی نداره، این عمل از محل بحث خارجه، معنا نداره ما بگیم صحیح یا فاسد، مثل خوابیدن مثلا. چون خوابیدن اثر شرعی برش مترتب نیست، لذا از محل بحث ما خارج. مورد دوم، جایی که یک عملی همیشه ملازمه دارد با یک اثر،
اینجا هم از محل بحث خارج، چون این عمل نمیتونه گاهی اثر داشته باشه.
محل نزاع شیعی محل بحث است که قابلیت داشته باشه متصف شود به صحت و همچنین به فساد. اشیایی که متصف به صحت و فساد نیستن از محل بحث خارج خواهند بود. نکته دوم نکته حاشیه ایست دیگه باشه برید. اگر گفتیم لفظ برای صحیح بحث شد درسته؟ خب بازم عرض کنم به حضور شما نهی مولا چه اشکالی داره؟ اگه نهی مولا به شی تعلق گرفت، گفت لا تسلف الحمام، لا تبع ربوی، بگیم این نهی دلالت میکند بر این که شی فاسد میشود. اینجا نه، اینجا قرینه داریم برای که اون عمل در حقیقت اون لفظ رو مولا استعمال کرده در فاسد. قرینه خودش نهیه. اگه گفتیم نهی دال بر فساده، خود وجود نهی قرینه می شود بر استعمال لفظ در فاسد. چه اشکالی داره؟ بس تصور می شود خلاصه. ولو حالا در یکی از امورم شاید یه مطلبی بیاد که کمک کنه به این مسئله، در این امور هشتگانه میاد مطلبی که کمک می کنه به قضیه. دقت کنید، الخامس انه لا یدخل فی عنوان نزاعه. ما میگیم آیا نهی از شیء دلالت بر فساد میکنه یا نه؟ این شیء یعنی که داخل نمیشود در عنوان نزاع که عنوان شیء باشه، الا ما کان قابلا، مگر اون چی که قابلیت داشته باشد برای اتصاف به صحت و فساد. هر چیزی که صحیح و فاسد درش فرض میشه. چطور درش صحیح و فاسد فرض میشه؟ به ان یکون تارتن تامن، به این که این شی تارتن تام و تمامه، یترتب علیه، مترتب می شود بر این شی، ما یترقب عنه من الاثر، اون چی که انتظار داریم از اون شی، از اثر، اثری که بر این از این شی انتظار داریم برش بار می شود، اثری که از نماز انتظار داریم برش بار می شود، نماز رو با همه شرایط خوندیم، اثری که از بیع داریم برش بار می شود که ملکیت باشه، و اخرى، اما تارتن همین شی به شکلی است که لا کذالک، اینجوری نیست، یعنی اثر برش بار نمی شود. چرا اثر بار نمیشه؟ لاختلال بعض ما یعتبر فی ترتبه، به خاطر اینکه مختل شده بعضی از چیزایی که معتبر است در ترتب این اثر. مثلا در ترتب اثر معتبره که بی منجز باشه، اگر شما بی معلق انجام دادید فاسده، یعنی اثر برش بار نمیشود. خب این موارد در محل نزاع داخله. اما ما لا اثر له شرعا، اما چیزی که اصلا اثر شرعی نداره مثل خوابیدن، او کان اثره، یعنی چیزی است که اثر اون شی، ممالا یکاد و ینفک عنه، چیزی است که اثر از شی اصلا منفک نمیشه، همیشه اثر با اون شی هست، مثل بعضی از اسباب ضمانت که اتلاف باشه، اتلاف همیشه اثرش باش هست که ضمانت باشه. در این جور موارد فلا یدخل فی عنوان النزاع، اینا داخل در محل بحث نیستن، لعدم ترو الفساد علی، بگیم این خواب تو ای انسان خواب فاسد بوده، این اتلاف تو اتلاف فاسد بوده، اینا معنا نداره. لعدم تروق فساد بر این مورد کی ینازعه، تا اینکه بعد بیایم نزاع کنیم در اینکه نهی از او اقتضای فساد میکنه یا اقتضای فساد نمیکنه. اصلا در این گونه موارد فساد معنا نداره. وقتی فساد معنا نداشت، در حقیقت سالب منتفی به انتفاع موضوع خواهد بود. نکته دومی در ذیل دارم که توضیح داره خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.